در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری عصرگاهی این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 28 تیر ماه 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله نیمروزی 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید در آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان ما خواهند بود. اما پیش از هر چیز با رضا ولی‌زاده همراه بشیم و مروری بر آخرین خبرها کنیم.
سلام، روز بخیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استناد به گزارش مقام‌های بهداشتی گفته است در ماه‌های آینده 30 تا 35 میلیون ایرانی ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شوند. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تعداد افراد بستری در آینده حدود دو برابر تعدادی خواهد بود که در 150 روز گذشته بستری شدند. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده شامگاه جمعه 27 تیر ماه در جریان سخنرانی در ایالت آیووا گفت توافق اتمی با ایران فقط به رژیم پول بیشتری داد تا آن را صرف تروریسم کند. او افزود در برابر رژیم‌های یاغی مانند حکومت تحت رهبری آیت الله تنها زور و قدرت مؤثر است، نه دلجویی و مماشات. مایک پومپئو افزود آمریکا از توافق اتمی خارج شد و با اعمال یک سیاست جدید حکومت ایران را از انجام اقدام‌های تروریستی در برابر آمریکا و متحدانش محروم کرد. وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود بر تهدیدهایی که ایالات متحده با آن روبروست تأکید کرد و افزود چین در حال پایین کشیدن آزادی در تمام جهان است، روسیه می‌خواهد دموکراسی و نهادهای آمریکا را مسموم کند و ایران می‌خواهد جمهوری اسلامی را در تمام خاورمیانه گسترش دهد. مایک پومپئو همچنین به سیاست آمریکا در دفاع از اسرائیل در برابر به گفته او تهدیدهای جمهوری اسلامی تأکید کرد. وزارت خارجه فرانسه در واکنش به حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض آبان 98، اعلام کرد عمیقاً از این حکم بهت زده شده است. وزارت خارجه فرانسه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد پاریس پایبندیش به آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و همچنین مخالفتش با مجازات اعدام در هر شرایط و مکان را یادآوری می‌کند. در این بیانیه آمده است فرانسه از تمام حکومت‌هایی که همچنان مجازات اعدام را اجرا می‌کنند می‌خواهد این مجازات را تا زمان لغو دائمی آن به حالت تعلیق درآورند. پیش از این 13 تن از کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند این احکام اعدام را لغو کند. این کارشناسان همچنین خواستار تحقیق درباره شکنجه شدن این افراد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از مقام‌های کشورهای اروپایی نیز خواستار لغو مجازات اعدام این سه جوان شدند. دادگستری فرانسه در مورد اتهام آمریت ولیعهد قدرتمند ابوظبی محمد بن زاید آل نهیان در اعمال شکنجه در یمن تحقیقاتی آغاز می‌کند. چند منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفتند یک قاضی فرانسوی مأموریت تحقیق و تفحص در این باره را بر عهده دارد. این تحقیقات بر اساس شکایت 6 یمنی انجام می‌گیرد. آنها شکایت خود را به یک قاضی متخصص در امور جنایت علیه بشریت در پاریس ارائه کردند. این 6 تن می‌گویند در بازداشتگاه‌های تحت کنترل امارات در خاک یمن شکنجه اعمال می‌شود و مدعی هستند که احتمالاً محمد بن زاید به عنوان فرمانده ارشد نیروهای امارات دستوراتی در این مورد صادر کرده است. اصل صلاحیت جهانی به دادگاه صلاحیت می‌دهد تا در خاک خارجی انجام شده باشد تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مرداد
سپاسگزارم رضا از خبرهایی که هوا داشتید و برام همچنان با ما در مجله نیمروزی رادیو فردا همراه هستید. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید تا این لحظه. خبرها رو شنیدید از رضا ولیزاده. در ادامه آنچه که خواهیم داشت، ابتدا با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان آغاز می‌کنیم. رسیدن قیمت دلار به مرز 25000 تومان در بازار ایران بخش دیگر این برنامه خواهد بود. حکم اعدام برای 3 تن از شرکت کنندگان در اعتراضات آبان گزارش بعدی ماست. بخشایی از نظرات شما شنوندگان رو خواهیم شنید و بیش از اینها رو اگر تا انتها با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا تا مرز 25 میلیون در سراسر ایران گفته است. در این حال آقای روحانی میگوید که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این ویروس خواهند بود. در همین باره همکارم سپیدی بهکام از طریق خط تلفن با ماست. آخرین خبرهای مرتبط رو با او برخواهیم رسید. سپیده، اگر بخواید ابتدا نگاهی به آمارها و شرایط کلی بکنید در کشور، الان چه خبرهایی هست تا این لحظه؟
مهر، درود به تو و همراهان رادیو فردا. ببین، آخرین آمار رو من اعلام میکنم ولی میدونی تا دقایق دیگه آمار جدید اعلام میشه. اما بر اساس اون چیزی که روز گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد، در حدود 13791 نفر کل قربانیان هستند به ویروس کرونا در ایران و شمار کل مبتلایان هم به 269440 نفر افزایش پیدا کرده، که البته در مورد صحت و سقم این آمارها هم باز تردیدهای جدی وجود داره و گفته میشه که آمارها بسیار بیشتر از این هاست. سردار نصرالله فتحیان، مشاور وزیر بهداشت، امروز گفته که ظرفیت بیمارستان‌های ایران در حوزه بیماران کرونایی در حال تکمیل شدن هست. بیماران زیادی در بخش‌های مراقبت ویژه بستری شدن. اونطور که باشگاه خبرنگاران جوان نوشته، 10% از کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. معاون درمان وزارت بهداشت قاسم جانبابایی گفته که سرعت افزایش شمار بیماران بستری و مبتلا شدن بیماران جوان و میانسال به کرونا افزایش پیدا کرده، به ویژه در استان مازندران. او گفته که در حال حاضر اطفال بسیاری با کرونا درگیر هستند، که او گفته این نشونه کم توجهی هست و رعایت نکردن نکات بهداشتی از سوی خانواده ها. دو مورد هم از استانها بگم. مهرداد، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در استان مازندران گفته که 13 شهر این استان از جمله تنکابون، بابل، چالوس، رامسر، ساری، نور نوشهر و محمود آباد در وضعیت قرمز هستند. به همین خاطر محدودیت‌های بیشتری در این استان اعمال خواهد شد. حتی اون طرح دریا که گفته شد که از 15 شهریور شهرهای ساحلی و در 51 منطقه یه محدوده 400 کیلومتری رو اختصاص میدن که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده بشه، اون هم در واقع فعلا به تعطیلی کشونده شده. و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هم گفته شمار مبتلایان بستری شده و جان باختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این استان خیلی زیاد شده. گفته بر اساس برآوردها بین 15 تا 20% مردم در کرمان به کرونا مبتلا شدن.
اما حسن روحانی، همینطور که در خبرها هم داشتیم، به طرز عجیبی به یک صحبتی کرد که پیش از این به طور کامل چیزی مغایر این رو از او میشنیدیم و اعضای هیئت دولت. الان میگه تا 25 میلیون نفر در کشور به کرونا مبتلا هستند و بین 30 تا 35 میلیون نفر دیگه هم در معرض ابتلا قرار دارند. بقیه جزئیات صحبتاش یه اشاره‌ای بکن.
درسته مهداد، امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از جمله به گزارشی اشاره کرد که از سوی وزارت بهداشت گفت به دستش رسیده و گفت همونطور که گفتی تخمین زده میشه که تاکنون 25 میلیون نفر از جمعیت کل ایران به کرونا مبتلا شدن. اگه اجازه بدی بخشی از صحبت‌های آقای روحانی رو هم بشنویم.
تخمین ما بر اینه که تاکنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن و تو این گزارش آمده که ما باید این احتمال بدیم که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود.
اشاره که آقای روحانی میکنه به این گزارش همون گزارشی هستش که از سوی وزارت بهداشت میگه به دستش رسیده. در صحبتهاش آقای روحانی تاکید کرد که موج دوم کرونا به خاطر این بود که ترس مردم ریخته بود، مراسم عزا و عروسی برگزار میکردن. او گفت که در موج اول و دوم کرونا استانهای یکسانی درگیر نبودند. تاکید کرد که منشأ اولیه کرونا دو استان قم و گیلان بوده و در هر دو استان به گفته ایشون منشأ مسافرانی بودند که از ووهان چین اومدن. خب در ابتدای شیوع کرونا در ایران اوضاع در قم و گیلان مقدار به شدت بد بود اگر خاطرت باشه به دلیل شیوع ویروس کرونا و گفته میشد که باید قرنطینه بشن این دو تا استان، اما این اتفاق نیفتاد که اعتراض‌های زیادی رو حتی بین نمایندگان مجلس به دنبال داشت.
سپاس از تو سپیده. سپیده بهکام با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ دلار در بازار تهران به 25 هزار تومان رسید. در همین باره احمد علوی، کارشناس اقتصاد از استکهلم سوئد، با ما همراه است از طریق خط تلفن. خوش آمدی آقای علوی به این مجله. به نظر میاد که قیمت ارز دلار و طلا در بازار ایران هیچ سقفی یا هیچ محدودیتی این بار براش وجود نداره، همینطور داره رشد میکنه آقای علوی؟
بله همینجوره، چون پول ملی کشورها که داره ارزش ذاتی نیست. اگر نگاهی بیاندازیم مثلا به کشور زیمبابوه یا ونزوئلا، می‌بینیم که پولشون چند هزار درصد کاهش پیدا کرده ارزشش در مقابل سایر ارزها. و اینکه چرا ارزش پول ملی این کشورها و همچنین ایران کاهش پیدا میکنه تابع متغیرهای بلند مدت، کوتاه مدت و سیاست گذاریه. به نظر میرسه که با این افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال، کل این متغیرها سمت و سوی مناسبی نداره و به این سوست که به هر حال ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهشش ادامه داشته باشه و نمیشه برای اون هم حد معینی رو تعیین کرد.
آیه علوی، به پرسشی که الان این روزها شاید خیلی از مردم از خودشون میکنن، از کارشناسان میکنن، این است که واقعا تا کجا میره این وضعیت؟ پرسشی بود که پیش از این هم موقعی که دلار از 4000 تومان یه دفعه پرش کرد به بالای 10000 تومان، 11000 تومان و تا 19000 تومان هم یک سال نیم پیش رسید و باز تا حدودی متوقف شد، مطرح بود مدام و این نگرانی ها هست. الان احتمالش هست تا کجا ما واقعا شاهد این رشد فزاینده قیمت دلار، ارز و طلا باشیم کلا؟
خب اگر ما نگاهی بیاندازیم به اصطلاحات اون طفل دوقلویی که اینجا وجود داره، یعنی نرخ تورم، و اون رو پیوند بزنیم به نرخ دلار، یک رابطه معکوس وجود داره بین اینها. یعنی هرچی تورم افزایش پیدا میکنه، هرچی تداوم داشته باشه تورم، در نتیجه ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و به طبع اون به اصطلاح قیمت ارزهای معتبر بین المللی هم افزایش پیدا میکنه. در این صورت آیا این سوال مطرحه که آیا تورم در ایران و این شتابی که داره و این عمقی که داره آیا کاهش پیدا خواهد کرد؟ طبیعی است که با توجه به متغیرهای ساختاری کلان و حتی سیاست گذاری غلط و غیر مؤثر بانک مرکزی، نمیشه گفت که این فرایند پایانی داره. انتظار میشه داشت که این کاهش ارزش ریال ادامه داشته باشه تا موقعی که به هر حال این دگرگونی ساختاری رو ما ببینیم، چه در عرصه سیاسی چه در عرصه اقتصادی و همچنین سیاستگذاری و کارآمدی بانک مرکزی و سایر مدیران. منتها در اینجا باید توجه داشته باشیم که بانک مرکزی دائما وعده داده که ارزش پول ملی کاهش پیدا نمی‌کنه، قیمت ارزهای بین‌المللی ثبات پیدا می‌کنه. اما بیاد بیاریم که بانک مرکزی ایران تنها یکی از ده‌ها یا حتی صدها دستگاهی است که در اقتصاد دخالت می‌کنه و بخش عمده سیاست گذاری و حتی میشه گفت که عمل در عرصه اقتصادی به عهده نهادهایی که نه مسئولن نه شفافند و نه پاسخگو، به ویژه نهادهایی که تحت نظر رهبری حاکمیت هستن مثل سپاه پاسداران، مثل فرضاً بنیادهایی که در اختیار ایشان هست. اینها از طرفی از مالیات میگریزن، از طرف دیگه سعی میکنن در اقتصاد دخالت بکنن و غیر شفاف هستن و از منابع استفاده میکنن. خب تا وقتی این ساختار وجود داره باید انتظار داشت که قیمت ارزها هم بالا بره و به نظر نمیرسید که در کوتاه مدت و در چارچوب این حاکمیت بشه دستی زد به این ساختار.
آقای علوی خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، سیاست‌های دولت که تلاش زیادی کرده برای برگردوندن ارزهای خارجی به کشور، دست کم در خبرها اینطور گفته میشه، یا مثلا افزایش نرخ سپرده بانکی، اینا چرا موفق نیستن در کنترل این موضوع؟ آیا این هم موکول به همون تغییر سیاست مسائل کلی که شما گفتید، یعنی در وضعیت کلان سیاسی ایران؟
البته به این دلیل که توجه داشته باشیم که اگر سرمایه از ایران فرار میکنه، اگر ارز برنمیگره، خب به دلیل چیه؟ به خاطر این تنش عظیمی است که ما بین ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای و به هر حال وجود داره و ریسک سیاسی رو بالا برده. هیچ آدم عاقلی نمیاد پول دلار رو تبدیل بکنه به ریال و بیاره، و این انتظار دولت برای اینکه این پولها برگشت بکنه به ایران یه انتظار نابجاست و عقلانی نیست، و اون انتظار عقلانی نظریه در اقتصاد وجود داره اجازه نمیده که این پول‌ها برگرده. و تازه اگر این پول‌ها برگرده، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا نمیتونه مشکل رو حل بکنه.
سپاسگزارم از احمد علوی، اقتصاددان از استکهلم سوئد، با ما همراه بود. ما در ادامه صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم ندارم بخورم، به دادشون برست، کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
امروز بچه دست دادن به من گفت بابا شنیدم ماهی فسفر داره، واسه مغز مفیده، چرا ما هیچ وقت ماهی نمیخوریم؟ مانده بودم چه جوابی بهش بدم. گفتم باشه بابا امروز میخوریم. یه مقدار از پول اجاره خونه که کنار گذاشته بودم برداشتم، پیش خودم گفتم بچه‌م واجب تره، این که گاهی چیزی از من نمیخواد، بذار خواستش رو برآورده کنم. همون موقع رفتم بیرون یه کنسرو ماهی،
چون آخر گذاشت
یه دوغ یک لیتری، یک کیلو برنج پاکستانی، یه نیم کیلو سبزی خریدم، به والله قسم 42,000 تومان بابتش پول دادم. میشنوی آقای خامنه‌ای؟ میشنوید سرداران سپاه؟ 42,000 تومان واسه همین چند قدم، این بلایی که شما ها سر من و امثال من آوردید.
دشمن ما امریکا نیست، دشمن ما جوانهای ایرانی فقره، دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن، تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
این جمهوری اسلامی برای بقای عمر خودش این مملکت رو به رو به نابودی برده، لب پرتگاه کشونده، فقط برای بقای عمر خودش. اون از طرف مازندران، دریای مازندران، این از این طرف کیش و خیلی کارهای دیگه، اینا برای بقای عمر خودشون ایرانو به نابودی کامل میکشونن. اینه که باید مردم فکر بچه هاشون باشن، آینده این بچه ها تو مملکت دیگه، این آخونده براشون چیزی نیذاشتن، هر چیزی که بود به تاراج رفت.
همچنان با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. مایک پومپئو میگوید در برابر رژیم‌هایی چون ایران زبان زور را باید به کار برد. به گفته وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که شامگاه جمعه 27 تیر ماه در ایالت آیووا صحبت می‌کرد، توافق اتمی با ایران فقط به رژیم پول بیشتری داده تا اون رو صرف تروریسم بکنه. درباره صحبت‌های آقای پومپئو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از گلاسکو بریتانیا همراه میشیم. آقای تقی‌زاده، خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. صحبت‌های آقای پومپئو به نظر میاد که نشان از همچنان اراده کاخ سفید داره برای رفتن به سمت و قطعی کردن حتمی تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
وقتی آقای پومپئو این مطالب رو مطرح میکنه، در ذهنش الگویی است که دولت سابق آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کرد. به جمهوری اسلامی امکاناتی داد، 150 میلیارد دلار پول به اونها دادند، وعده دادند که تسلیحات متعارفی برای اونها در فاصله 5 سال قابل خریداری باشه و امتیازات دیگری که مطرح بود. ولی در نتیجه دیدیم که منطقه ناامن‌تر شد، ایران فقیرتر شد، اوج بیکاری و نارضایتی در داخل کشور همچنان ادامه پیدا کرد و کشورهای منطقه از امنیت کمتری برخوردار بودند. حالا با سیاست تازه‌ای که دولت ترامپ اتخاذ کرده که به عنوان اعمال فشارهای حداکثری از اون یاد میکنه، اونها شاهد هستند که بودجه نظامی جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، رشد اقتصادیش پایین‌تر آمده و میزان تحریکات در منطقه شاید تا حدودی کاهش پیدا کرده و اونها فکر میکنن این برخورده بهتری با جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی همونطور که برای کنترل جامعه در داخل کشور متوسل به زور میشه، زبان زور رو بهتر از هر زبان دیگری حالی میشه.
آیه پومپئو در این حال گفته که در حالی که چین رو یکی از مخلان کشورهای مخل آزادی در تمام جهان میدونه و روسیه رو از عواملی میدونه که دموکراسی و نهادهای آمریکایی رو میخواد مسموم کنه، ایران رو هم در کنار اونها دسته‌بندی میکنه و در میگه در تمام خاورمیانه میخواد جمهوری اسلامی رو گسترش بده. این آیا واقعا جمهوری اسلامی اصلا در موقعیتی هست از نظر اقتصادی یا از نظر ایدئولوژیک یا موقعیت منطقه‌ای که توان چون این چیزی رو داشته باشه، مثلا در اون سطحی که چین و روسیه اهدافشون رو سعی میکنن فراتر از مرزهاشون منتشر بکنن، گسترش بدن؟
نه در اون حد، ولی شاهد هستیم که حداقل در 6 کشور همسایه و غیر همسایه ایران مستقیما در جنگ‌های نیابتی داخله. آمریکایی‌ها یک لیست کشورهای نامطلوب دارن. در این لیست البته چین صدرنشینه، ولی کشورهایی مثل ونزوئلا و همینطور کره شمالی در کنار جمهوری اسلامی در لیست کشورهای نامطلوب قرار گرفتند و این اولویت سیاست خارجی آمریکاست که اونها رو در کنترل خودش نگه داره. جمهوری اسلامی کشور آرامی نیست، درست در حد چین دارای امکانات اقتصادی و مالی نیست، ولی با توسل به جنگ‌های نیابتی و استفاده از سلاح‌های ابتدایی کاملا موفق بوده در منطقه ما حداقل نارامی‌های ایجاد بکنه و اگر این نارامی‌ها ادامه پیدا بکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی به دنبال بمب اتمی میره، طبیعتاً این احساس خطر نزد همپیمانان آمریکا در منطقه، عربستان سعودی، کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، اسرائیل و حتی آذربایجان احساس ناامنی به مراتب بیشتری خواهند کرد.
چقدر فکر میکنید که اروپا که به هر حال سعی میکرد که فاصله شو تا چند ماه پیش تا حدی فاصله گذاری کنه با سیاست های آمریکا در ارتباط با ایران و به خصوص مسئله برجام، فکر میکنید چقدر اروپا نزدیک شده الان به آنچه که کاخ سفید در مورد ایران معتقد است و میگه؟
هنوز اون نزدیکی مورد نظر یا انتظار آمریکا برآورده نشده. همزمان با صحبت‌های آقای پومپئو در داخل آمریکا، ما از زبان آقای بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میشنویم که اونها بار دیگه این سیاست کجدار و مریض رو ادامه میدن و فرجه‌ای رو که در تشکیل جلسه ناظر بر اجرای برجام در نظر گرفته شده تمدید میکنن، البته به بهانه کرونا و اینکه نمیشه سفر کرد و دور هم جمع شد. ولی کشورهای اروپایی حداقل دو گام اساسی برداشتن در جهت دور شدن از جمهوری اسلامی و نزدیکی به آمریکا. یکی از اونها مصوبه‌ای بود که در شورای در حکام آژانس مطرح شد و به رأی گذاشته شد و در نتیجه اون جمهوری اسلامی محکوم شد. و مورد دیگه همجانبی به نسبه نزدیکتری بود با آمریکا در شورای امنیت. آقای پومپیو روز دوشنبه به لندن خواهد آمد و در سفر دو روزه‌ای که به لندن داره قبل از رفتن به دانمارک یکی از موضوعات اساسی که با مقامات دولت بریتانیا مطرح میشه اتخاذ سیاست مشترکی است در شورای امنیت تا پایان ماه جاری مسیحی. اونها حالا این فرصت رو در بریتانیا میبینن که اگر اروپا همگامی زیادی با سیاست آمریکا نشون نمیده با کمک بریتانیا برنامه فشار حداکثری و به خصوص منع صدور تسلیحات رو که در شورای امنیت مطرحه و قرار از 18 اکتبر به پایان برسه زمانش ادامه بدن.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده از گلاسکو بریتانیا با ما همراه بود. کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان با هشتگ اعدام نکنید به مخالفت خود با مجازات مرگ ادامه میدند. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد درباره برخی از این واکنش‌ها.
هشتگ اعدام نکنید همچنان داغ است و مخالفت بی سابقه و میلیونی کاربران ایرانی با مجازات مرگ ادامه دارد. کمپینی که آنچنان گسترده شد و بازتاب یافت که واکنش گزارشگران سازمان ملل و شماری از سیاستمداران را هم به دنبال داشت. در جدیدترین واکنش، فرانسه روز جمعه اعلام کرد که از صدور حکم اعدام برای 3 جوانی که در اعتراض‌های آبان ماه ایران شرکت کرده بودند، عمیقاً شوکه شده است. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه بر تعهد این کشور نسبت به آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید شده و همینطور بر مخالفت با مجازات اعدام در هر جای دنیا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، وزرای خارجه دانمارک و سوئد و چند چهره سیاسی دیگر هم در روزهای گذشته به کمپین اعدام نکنید پیوستند و خواستار لغو احکام اعدام این 3 جوان معترض ایرانی شدند. صدای این اعتراض گسترده به سازمان ملل هم رسید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 12 گزارشگر دیگر این سازمان ضمن حمایت از کمپین اعدام نکنید، از مقام‌های ایران خواستار لغو احکام اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند. و سرانجام پس از همه این واکنش‌های بین‌المللی، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز شنبه در واکنش به طوفان توییتری اعدام نکنید نوشت: باید به خواست طبیعی افکار عمومی احترام نهاد. دیوان عالی کشور هفته گذشته احکام اعدام این 3 جوان معترض را تایید کرد و اتهام آنان را آتش زدن بانک‌ها و اتوبوس‌ها و تخریب اماکن عمومی در جریان اعتراض‌های آبان 98 برشمرد. بابک پاکنیا، حسین تاج و مصطفی نیلی 3 وکیل تعیینی متهمانند که در پی اعتراض میلیونی کاربران به این احکام اعدام برای نخستین بار روز چهارشنبه به آنان اجازه داده شد به پرونده این 3 متهم دسترسی داشته باشند. اعتراض‌های آبان سال گذشته در ایران به دنبال افزایش قیمت بنزین و مشکلات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به اعتراض‌های ضد حکومتی تبدیل شد. درباره شماره کشته شدگان این اعتراض‌ها آمارهای متفاوتی منتشر شده. از 304 تن بنا به اعلام عفو بین‌الملل تا 1500 تن به گفته خبرگزاری رویترز. مقام‌های ایران پس از ماه‌ها سکوت در این باره تعداد کشته شدگان این اعتراض‌ها را حدود 200 نفر اعلام کردند. و امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تنها 3 تن از هزاران نفری‌اند که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شدند. هزاران معترضی که از اسامی و وضعیت پرونده بیشتر آنان اطلاعاتی در دست نیست.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمروزی در ساعت 14:30 به وقت تهران. هستیم، سپاسگزارم که ما رو از رادیو فردا همراهی کردید.